مورد گفتگو قرار بدیم. البته این معناش این نیست که ما همه بحثای 67 رو به انتها رسونده باشیم. بعضن پرونده رو باز کردیم برای شما بزرگواران. فقط دو تا نکته کوچولو سوال شده، البته سوال ارزشمند نیست ولی نکته کوچیک هست. بعضی از فضلا که امروز هم محضرشون نیستیم سوال کردن که اگر قراره که ما در ذات خدا فکر نکنیم، وارد نشیم و این حوزه حوزه ممنوعه باشه، پس چرا اصحاب می اومدن از ائمه سوال می کردن؟ مثلا از علم خدا سوال می کردن قبل از اینکه چیزی باشه؟ یا من اضافه می کنم تو سوال دوستمون نیست، یا مثلا تو بعضی خطبه های نهج البلاغه خود حضرت امیر یه چیزایی دارن داخلون فل اشیا لابل ممازجه خارجون، اگه درست بگم انل اشیا لابل مفارقه چیه؟ چی؟ بله حالا این یادم رفته، من شما حفظتون بهتره. خب اینا چی میشه؟ ببینید جمع بین این مطالب رو باید به طور طبیعی پیش بریم در جمع. ائمه ما چون حس میکردن ورود به این ساحت یه ساحت آسونی نیست، اتفاقا در قضا و قدر هم داریم ها، که خیلی با قضا و قدر ور نرید. با قضا و قدر من چی دارم میگم؟ یه بزرگی مثل آقای آخون وارد میشه، آخرم قلم به اینجا میرسد و سر میشکند، داره دیگه تو کفایه، تو همون بحث قضا و قدر. ببینید ائمه میخواستن یه هدایت کلی بکنن مردم رو، نه فقط شیعیان رو ها، کل مردم رو، که بعضی حوزه ها فکر نکنید آسونه، نرید، بنا نیست که چیزی هم حل بشه. اما فرض کنید اگر کسی اومد سوال کرد، خب ما گمان دارم تحقیق میکنم برام سوال پیش اومده که چطور میشه هنوز چیزی خلق نشده خدا عالم باشه. بگیم که معذرت میخوام، یک کلیپی اخیرا منتشر شده، میگه یه آقای اومد به من گفت داداشم داره تحقیق میکنه، من بهش گفتم که غلط میکنه داداشت که تحقیق میکنه و غلط میکنی تو که داری اینو تایید میکنی. و ائمه اینجوری حرف نمیزدن. حالا هرچی هم ما چیز، این ادب مال ائمه نبوده غلط میکنی، میگفتن مثلا خب یه جور جوابش میدادن دیگه، مثل همین جواب پیغمبر به این بنده خدا گفت هلک تو چیه. البته میتوننم دعوت کنن که بعضی ساحت ها بالاتر از عقل شماست، همون حرفی که من دارم چند روز پیش که عالم اگه بالاتر از معلوم بود خیلی عالم نمیتونه اون معلومی که بالاتر از خودشه تصور کنه. من و شما ممکنه آب و خاک و باد رو مثلا مطالعه کنیم، اما فرشتگان، عالم آسمان، ذات مقدس خداوند. ببینید ائمه چون این کار رو پر خطر می دیدن و هدایت امتم بر دوششون بوده، می فهمودن این کار رو نکنید. شما می خواد راجع به خدا تأمل کنید، برید تو خلق خدا، اتفاقا ایمانتون محکمتر میشه. شما روی پشه مطالعه کنید به خدا بیشتر اعتقاد پیدا میکنید تا برید رو خود ذات خدا مثلا. ولی این معناش نیست که حالا اگه کسی سوال کرد یا مثلا یه شبهه فراگیر شد خب عالمانه ائمه جواب بدن یا حتی خودشون وارد بشن. شما میدونید این خطبه حضرت امیر علیه السلام چقدر راه گشاست که خداوند متعال نسبتش با خلق چی میشه؟ آیا بگیم همه خدایی که بعضیا میگن؟ آیا بگیم مفارقت، جدایی؟ آیا ممازجه؟ و هاکذا. بعد امام وارد میشن و خیلی از افکارم هدایت میکنن. پس ببینید فرق است بین ورود بی‌محابا و مهار نشده. ائمه اینو نظر داشتن. اما اگر سوال شد، شبه شد، یا حتی مثلا یه تفکری لازمه آرام آرام شکل بگیره، اونا دیگه ائمه نهی نمی کنن. یه چیزی توصیه برادر بزرگتر داشته باشید از ما، ببینید احادیث ها همیشه باید طبیعی بفهمیم. بفهمید اگر ما از این دستور امام دعو التفکر فی الله بفهمیم که مطلقا برای همه در همه زمان ها و مکان ها نباید در خدا فکر کنیم، خب بعد به این مشکلات برخورد میکنیم. پس چرا ائمه جواب دادن؟ پس چرا بعضی جاها استثناءن وارد شدن؟ چرا بعضن نکاتی رو پایریزی کردن؟ جواب اینه که اون یه اصله که میخوان هدایت و امت رو انجام بدن. اما استثناءات، سوال، شبهه، من الان بهتون میگم گاهی مثلا فرض کنید یه شبهه مطرح میشه، دیدید که بعضی ها نظرشون اینه که اصلا نباید این شبهه رو جواب داد، حتی اونایی هم که جواب میدن مورد نقد قرار میدن که شما چرا جواب میدید؟ الباطل یموت به ترک ذکره. البته آدمی مغرضی هم نیستن بگیم نه اینا فلان هون. اما بعضی معتقدن نه، وقتی به مرز شبه رسید، وارد رسانه شد، دیگه باید جواب داد و الا این مثل موریانه رسوخ میکنه، ذهنها رو خراب میکنه. لااقل بگیم اگه این شبه هست اینم جوابشه. اگر یه نفر رفت شبه خون بگیم برو جوابش هم بخون مثلا. به هر حال اینا نکاتی است که باید توجه داشته باشیم. اگه از دوستانم سوال کنن چرا شما در اقتراء بحث واسطه و منافق رو نیاوردید؟ آخه اقتراء که دیروز خوندیم بعضی مطالب رو من نیاورده بودم. ببینید ما بحثمون راجع به موارد تقلید و عدم تقلیده. کجا باید مقلد باشیم، کجا باید عالم باشیم، کجا اعتراف اجمالی کافیه. اما حالا بین کفر و ایمان واسطه هست یا نه، منافق جزء کدام هست، اینا تو اقتران نباید بیاد. میدونید کجا باید این بیاد؟ بزرگواری که سوال کردن، این باید تو بحث نجاست، اونجا که میخوایم کافر شناسی رو بحث کنیم، کی کافره کی کافر نیست، مثلا احکام کفر رو کی داره کی نداره، اونجا باید بحث کنیم. من نمیخوام بگم غافل شدم یادم رفته، جاش اینجا نیست، هر چیزی باید مدیریت بشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، اگر موافقید بریم مسئله 68. مسئله 68 رو طبیعتا باید با هم بخونیم. اگه برگه دارید رو برگه 286، اگرم برگ نیست دستتون رو گوشیتون بیارید. خیلی مسئله مهمیه، توجه میکنید؟ مخصوصا حالا متوجه میشید با اون اضافاتی که ما میخوایم بکنیم این مسئله چقدر هم سیاسیه، هم اجتماعیه، هم فردیه، هم جدیده، هم سنتیه. حالا با هم بریم ببینیم چی میشه. اول مسئله رو با هم بخونیم. لا یعتبر الاعلمیه، قرار شد یه پایان‌نامه اینجا شما ها بنویسید، گستر شناسی اعتبار اعلمیت، با همین عبارت که بعدا نگن تکراره، با محوریت مسئله 68 عروه، کتاب الاجتهاد و تقلید. اینو کسی پیشنهاد بده بلا فاصله تو کمیته مدارج تصویب میشه. همه میگن این جدید است و خوب است و مشکل تکرارم نداره. و چقدر بحث قشنگیه. حالا میبینید ادبیات هم که داره، نگران ادبیات هم نیستید که خب حالا ما وارد شدیم خودمون شاید نتونیم همه کارشو بکنیم. نه، ادبیات داره. با هم میخونیم. لا یعتبر الاعلمیه. مرحوم صاحب عروه اجتهاد و مسلم گرفته، حواستون باشه، فقط رو اعلمیت داره بحث میکنه. اعلمیت هم قبلا گفته یعنی اجود و استنباطن. اینا رو من از قبل اضافه کنم. لا یعتبر الاعلمیه فیما امره راجهن الی المجتهد الا فی تقلید. اینجا یه نقطه بذارید تو ذهنتون، یه نفسم بکشید. این اولین ادعا، هر کاری که به مجتهد مربوطه، ببینید من درست ترجمه میکنم، هر کاری که به مجتهد مربوطه اعلمیت نمیخواد مگر در تقلید. این بعد، ادعای بعد میشه نتیجه همین. و اما الولایه علی الایتام و المجانین، بله، و سفها و خلها، مریضها، اون مریضایی که مثلا عقل و شعورشون مشکل داره، کمه، اینا دیگه هست دیگه، در واقع باید بگه علا مثل الایتام و مثل مجانین. حالا ایشون اینجور داره، ولایت بر ایتام مجانین، ولایت بر اوقاف، البته اوقافی که متولی خاص نداره، حالا متولی داره که خب متولی دیگه به مجتهد هم مربوط نیست، به عالم هم مربوط نیست. حالا یه مسجدی که متولی داره، متولی شرعی منظورها، متولی داره، خب متولی، ولی اگر متولی نداره، متولی خاص نداره، یا وصایایی که وصی نداره، یه ناقلایی چند تا وصیت کرده، مالی هم جا گذاشته ولی وصی تعیین نکرده و نحو ذالک. حالا این نحو ذالک ببینیم چی توشه، تا کجا این نحو ذالکو بادش کنیم، بلدش کنیم، حالا صبر کنید. خلاصه این امور فلا یعتبر فیها الاعلمیه، اعلمیت شرط نیست. لذا طبق این بیان آقایون، یه مجتهد، البته مجتهد معلومه، و عادل، اینا دیگه باید از خارج اضافه کنیم، چون عادل نباشه که ولایت نداره. مجتهد عادل میتونه متولی امور اینا بشه. یه نفر مرده، ولی خاص نداره، مردم اینجا داخل میشه، میخواد کاراش انجام بشه، باید حتما اعلم عهده‌دار بشه، یا مجتهد غیر اعلم هم میتونه عهده‌دار بشه، میتونه. خب اینم از این. حالا میگم تو توضیحات میام، مثلا انفال چی، مالهای زیاد چی، صرف کنید. و اما ادعای سوم میفهمد الاحوت فی القاضی ان یکون اعلم من فی ذلک البلد یا در غیر بلد. اما نمیگیم اعلم در دنیا، بله. حالا یه نفر فرض کنید در هند زندگی میکنه، پرونده دارن، پرونده قضایی، شیعه هم هستن، اعلم کجاست؟ در قم. خب این نمیگیم، ولی اگر حرجی نباشه ترافع به او، ممکنه تو شهر ما نباشه ولی شهر نزدیک باشه. حالا زمان قدیم هم بوده که میدونید صاحب عروه وسایل ارتباط جمعی نبوده، تلفن نبوده، این ماشین های با این سرعت و هواپیما و اینا یا نبوده یا کمتر بوده، حالا من تاریخش خیلی بلد نیستم. به هر صورت میگن همینقدر که اگر حرج داره هر شهری که، و ولی اگر نه باید اعلم باشه. اینم شد ادعای سوم. اگر دقت کنید ایشون یه جا اعلمیت رو تثبیت کرد در تقلید، یه جا رد کرد در سایر امور غیر تقلید، یه جا احتیاط کرد در قضاوت. حالا جالبه که ایشون اجتهاد و مسلم میگیره در قاضی. هی تکرار میکنم حواستون میخوام جمع بشه، اعلمیت رو بحث میکنه و الا اصل قضاوت که میگه قاضی باید مجتهد باشه. خب و خیر موج عوض میشه دیگه، حواستون کجاست؟ مسئله جدید میشه. اونی که میگن احوت بعد از فتوا استحبابه، وقتی موضوع عوض نشه. اگر گفت به این آقا نمیخواد پول بدی، به اون آقا احوت اینه که پول بده، این میگید احتیاط مستحبه؟ دیگر مقاومت میکنید. خب نه، احتیاط واجبه، احتیاط واجبه. اصلا چرا خودمون اذیت کنیم؟ این تکه آخر نعم الاحوت، میدونید که برای بار دوم داره گفته میشه، قبلا در مسئله 56 گفته شد و در مسئله 56 همین حرف رو زدیشون، این تکش تکراره، تکش تکراره. خب معمولا آقایون بعد از بیان موضوع، ما اسمش داریم بیان موضوع دیگه، شرح مسئله، معمولا میدونید که اگر توضیحاتی لازم داره میدیم، بعد میریم سراغ تعلیقات، بعدم میریم تحقیق، بعدم میریم اقتراح. شما چی دارید آقا؟ بلندتر.
این قسمت اولش ولی اشکال بهش وارده که ایشون اون مسائل اول اشکال تعلید و
خب این اولین نکته برگست، اگه ندیدید مطالعه کنید. ببینید من از همینجا شروع کنم، اشکال فاضل ارجمندمون. یه کسی ممکنه بگه صاحب عروه در اینجا داره خلاف آنچه که در مسئله 12 فرمود داره میگه. در مسئله 12 فرمود اعلمیت احتیاطیه، نفرمود حتما لازمه. این ما بودیم یادتون باشه میگفتیم حتما حتما، ولی سید میگو احوت، بحث تقلیدم بود. خب اینجا چرا میفرماید که اعلمیت در تقلید شرطه؟ یعنی سید از نظرش برگشته، حواسش نیست. این اشکال به جناب سید نگیرید فضلا. میدونید چرا؟ چون جناب سید الان به صدد این نیست که آیا اعلمیت در تقلید شرطه یا نه. اگر شرطه علل احوت شرطه یا فتوا. میخواد بگه اعلمیت که مطرح میکنن مال تقلیده. حالا اگر در تقلید گفتیم حتما لازمه، لازمه. اگر گفتیم لازم نیست، لازم نیست. اگر مثل من سید گفتیم احتیاطاً، احتیاطاً. میدونید مرحوم سیدا اینجا به صدد بیان این که اعلمیت در تقلید لازمه لازم نیست نیست. سید در اینجا به صدد بیان مسئله بعده که در امور عامه، در اوقاف، در وصایا، در چی و چی اعلمیت شرط نیست. معلوم شد؟ اینه. ولذا یه وقت اینجا حاشیه نزنید. مثلا دیدم بعضی حاشیه زدن که راجع به اعلمیت در تقلید قبلا گذشت، خب بله، عالمیت در تقلید قبلا گذشت. یا یکی از آقایان حاشیه زدن عالمیت شرط اونجایی که بین اعلم و غیر اعلم اختلافه، یادتون میاد؟ بعضی ها میگفتن اگر بین اعلم و غیر اعلم اختلاف نیست، لازم نیست از اعلم تقلید کنید، از غیر اعلم تقلید کنید، یا نمیدونید اختلافه یا نه. اینم بعضی ها میگفتن. ببینید سید هیچ کدوم اینا رو نمیخواد الان رد کنه. جناب سید میخواد گستره در واقع اعلمیت که لازم نیست، کجاها اعلمیت لازم نیست، یا کجاها احوته که تو بحث قاضی، لذا قاضیش هم تکراره. گوش میکنید، مطلب نو این مسئله ها، مطلب نو این شخص همون وسطشه که اعلمیت در متولی اوقاف و وصایا و اموات اینا لازم نیست. بقیهش هر که هر جا هر چی گفته اینجام میگه، هر که هر چی گفته اینجام میگه. خب این نکته است که ببینید دیگه ما فوری بر مرحوم سید اشکال نمیگیریم. اما نکته دیگه داریم ایزاه رو میخونیم، درسته؟ البته ایزاهی که استیزاه هم هست، البته استیزاه معنی بدش نیست، که معمولا معنی سیاسیش استیزاه یعنی سؤال غیر از توضیح دادن. ببینید چند تا سوال میشه از جناب سید کرد. یکی این که جناب سید اوقاف چی بود، مجانین و اینا رو فرمود، درسته؟ اما میدونید ما یه چیزای وسیع‌تری داریم، مثلا در حقوق عامه، حقوق بین الملل، در اصدار احکام حکومی، اینایی که حالا احکام حکومی هم میدونید گاهی وقتا شخصیه، مثل این که حکم میکنن به اعدام یه نفر مثلا، گاهی وقتا نه از مصالح عامه است که یه نوعی از زعامت توشه، یا مثلا خمس و زکات، مالیات های اسلام، اینا چطور؟ اینا باید زیر نظر اعلم باشه یا غیر اعلم هم میتونه عهده‌دار بشه؟ چی میگید آقایون؟ بنابراین که بگیم رؤیت هلال حکم حکومتیه، که بیشتر قومی ها میگن دیگه، حکم حکومتیه که ماه دیده شده، فردا عید فطره، این یه حکم حکومیه. خب یه حکم اجتماعی هم هست، برای اینکه مال مسلمانانه، مال کس خاصی نیست. در اینجا مثلا اعلم باید حکم کنه یا هر مجتهد عادلی، حاکم شهر، حاکم شهر آقایون بلد باشید، نه یعنی کسی که تو رأس حرم قدرته، حاکم شهر یعنی مجتهد عادل، بهش میگن حاکم شهر. ولی لذا میگن ممکنه در یه شهر 20 حاکم شهر باشه. آیا این حاکم شهر ولو اعلم نباشه میتونه عهده دار بشه، یا باید اعلم باشه، یا نه؟ یه چیز دیگه هم اضافه کنید که جناب سید و آقایون هیچ کدام نگفتن، بگیم این کار زعیمه، اونی که زعامت و رهبری امت دستشه، حالا چه اعلم هم باشه در مسائل، چه اعلم نباشه. گفتم به تو این مسئله خیلی پروبال داره، اینا رو خاک بریزیم روش، هیچی نگیم، بله میره تو ایشون ایتام و مجانین و اموات و مثلا آدم های مریض و تخت بیمارستان و اینا رو اگه نگاه کنیم، خب اینا مسائل شخصی، حقوق خصوصیه، اما در حقوق عمومی، یه موقع شما شاید یادتون نباشه بحثی بود، این مرحوم آقای آذری قومی هم مطرحش میکرد. ایشون یه زمانی اومد مطرح کرد که وجوهات باید به دست رهبری برسه، نمیتونن مقلدین وجوهاتشون رو بدن به مقلدین خودشون. تو حرم هم گاهی صحبت میکرد و اینا. بعد از نظرش دوباره برگشت و فکر کنم برای بار سوم دو دفعه برگشت به همون نظر قبل و دیگه بعدم فوت کرد دیگه. حالا گاهی اینجوری افراد پیدا میشن. به هر حال میخوام بگم یه موقع مطرح بود واقعا که مثلا وجوهات رو باید هر مقلدی به مقلد خودش بده یا نه این باید مثلا شأن زعامت داره، باید فرض کنید به کسی داده بشه که رهبری سیاسی اجتماعی داره. به هر کدومش هم بحثایی داره. الان شاید کمتر مطرح میشه، مصلحت هم در طرحش، یعنی مطرح کردن خارجیش نه مطرح کردن علمیش. خب علی حال اینا مرحوم سید وارد نشدن. حال ما چقدر بتونیم وارد بشیم؟ خب باید مسئله مطرح بشه. یه چیز دیگه، مرحوم سید آقایون بحث تصدی رو مطرح کرد. قراره که داریم صاحب اوروار رو استیضا میکنیم دیگه، یعنی از ایشون داریم سوال میکنیم، از جناب سید میپرسیم شما بحث تصدی رو مطرح کردی، تصدی، اما بحث استیزان چی میشه؟ تصدی مربوط به فقیه میشه، درسته؟ ایشون هم گفت که کجاها فقیه عهده‌دار بشه، فقیه اعلم، اعلم، و کجا لازم نیست اعلم باشه. حالا من از طرف مکلف سوال میکنم، اینجا برگه کمی دقیقه ها، دقت کنید، از طرف مکلف سوال میکنم، مکلف اگر میخواد استیزان بکنه و بعد شخص اجازه بده، مجتهد اجازه بده، باید بره سراغ اعلم و استیزان کنه، یا اعلمیت برای استیزان لازم نیست؟ دیدید رد مظالم؟ آقایون میگن از حاکم شهر استیزان کنه، میگن یا نمیگن؟ آقایون میگن اگر طلب یه نفر داری به هیچ وجه حریف نمیشی، میتونی از مالش برداری ولی باید از مجتهد استیزان کنی، یا در مال مشتبه به حرام یه راهایی میدن دیگه، ارائه میدن، ولی میگن از فقیه لازم استیزان بشه و ها کذا. نقطه بذارید، نقطه چین کنید. آیا اینجا باید کسی که میخواد عز بده اعلم باشه، یا من مقلد، من مکلف باید از یه مجتهد اجازه بگیرم ولو مقلد منم نباشه ولو اعلمم نباشه؟ اینم بحثی نبود که آقایون. حالا یه کسی بگه از لابلای همین متن و عروه در میاد، من خیلی اهل لابلا نیستم، حالا ببینم این لابلا در میاد یا نه، یه کسی ممکنه نباشه. بله، از اینا میگذریم. آقا بعضی وقتا، حتی الان پیش نمیاد، گذشته ها پیش میومد، نه اعلم نه غیر اعلم. شما زمان مثلا 150 سال پیش رو در نظر بگیرید، وسایل ارتباط جمعی نیست. خب حالا ما بگیم حتی غیر اعلم هم عهده‌دار بشه، اما غیر اعلم هم الان زلزله اومده، جنازه ها ریخته رو هم، خب اینا بعضن باید زیر نظر مجتهد باشه، اموالی دارن، باید این اموال جمع و جور بشه. حالا تلگرام بزنن نجف، تا این تلگرام بره جوابش برگرده، بله این جنازه ها خراب شده. میخوام زمان قدیم رو در نظر بگیرید، اگر نباشه چی؟ من شما رو ببرم آقایون از این فقیه سترگ، ما کمتر گاهی توفیق میاد آقای بروجردی، از آقای بروجردی نمیدونم خبر دارید یا نه، اخیراً دو جلد استفتاءات چاپ شده. اخیراً که میگم نه یعنی یه ماه دو ماه اخیر، حداقل من دو سه سالی که دارم، شاید هم بیشتر، همین اخیر صدق میکنه. حالا من حقیقتش چقدر اطمینان هست به این استفتاءات نمیدونم، ولی بالاخره حالا اون مرکز متعلق به ایشون منتشر کرده و ما هم باید بنا رو بر اعتبار بگذاریم. توصیه هم میکنم وسواس به خرج ندیم، یه تراسی رو از بین ببریم چون شک داریم، این حرفا بذاریم کنار. به هر حال منصوب به ایشون هست، میخواد با هم بخونیم، فارسی هم هست، من عربیش هم نکردم. ببینید در همون 287 برگه رو نگاه کنید، در اموری که مداخله در آن پیدا کردید، نباید خیلی سخت باشه، فارسی روشن، در اموری که مداخله در آن منوط به اجازه حاکم شرعی است، آیا مقلدین هر مجتهد موظفند در استجازه؟ این بحث رو برده رو چی؟ نبرده رو تصدی، برده روی اجازه گرفتن مقلد در استجازه. معمولا استجازه نمیگن، استیزان میگن، چون اذن مال قبل از عمل، اجازه مال بعد عمله، لذا ما استجازه نداریم مگر بعدش طرف بخواد طلبه، و این منظورش استیزانه بیشتر. آیا موظفن در استیزان برای مداخله در آن امور رجوع به مقلد خود نمایند، یا مختارن و میتوانن به هر مجتهدی که بخواهن مراجعه نمایند؟ جواب: در اموری که اجازه اضافه کنید یا اذن، حالا ایشون خاص فارسی بنویس، اجازه حاکم لازم است، علمیت شرط نیست. پس در تصدی امور ایتام، مجانین، موقوفات مجهول و تولیه ممکن است به غیر مرجع تقلید رجوع نمود. این راجع به استیزان که تصدی مجتهد، استیزان مقلد. سوال بعدی رو نگاه کنید، با عدم وجود مجتهد مطلق، قهرن مطلق یعنی چه عالم چه غیر عالم، مجتهد نیست، و عدم دسترسی به او، البته مطلق اینجا میخواد مقابل متجزیه ها، ولی منظور فقط عالم نیست، اینو میدونیم، وقتی مجتهد نیست، دسترسی به او نیست، در امورات حسبی و قضایایی که من چون عبارت دارم میخونم تصرف نکردم، ولی امورات که ما نداریم، سعی کنید فضلا، حالا برای دیگران اشکال نداره، احوالات، امورات، فیوزات، شؤونات، نمیدونم چرا علاقه داریم هی اینا رو نگید. خود جمع الجمعه، شما هم که میگی جمع الجمع اراده میکنید، اولا جمع الجمع چیز داره، سماعیه، گوش میکنید، جمع الجمع کارخونه نداره که تولید کنیم جمع الجمع، این اولا بلد باشید، ثانیاً ما جمع الجمع اراده میکنیم، حواسمون باشه، من حساسم، مثلا میگه یک امر واحد، خب یک که میگه دیگه واحد میاره برای چی؟ اگر چنانچه، خب یا بگو اگر یا بگو چنانچه، اگر چنانچه یعنی چه؟ یه مقداری رو فارسیمون فضلا، البته اینا عربی هم هست، رو الفاظی که به کار میبریم دقت بکنیم. خب چنانچه، چنان که، اینا هم خیلی فرق داره، چنان که یعنی همچنان که، چنانچه یعنی اگر، بعد این آقا چنانچه رو جای چنان که میاره، چنان که رو جای چنانچه میاره. به هر حال این درس میاد، اینا رو هم توجه داشته باشید. حالا این آقا نمیشه امورات، خب امورات حسبی و قضایایی که اجازه امام یا نائب شرعی یا مجتهد جامع الشرائط لازم است و شرط است، وظیفه مسلمین چیست؟ جواب: در حسبیات با فقد حاکم شرع عدول مؤمنین میتوانند مداخله نمایند. میدونید که فقه ما جلوترم میره، تا فساق مؤمنینم میره اگر عدولم نبودن. حالا اگر ما عدالت رو مثل ما معنا نکنید، مردم نوعا عادل نیستن که. این مردم که میبینید اینا کدامشون تارک کبیره عدم اصرار بر صغیره دارن؟ کدامشون؟ اینا معمولا فاسقن، ولی خب فاسقای خوبی هن، آدم خوبی هن. لذا عدول مؤمنین، فساق مؤمنین. خب بد نبود این سوال از این بزرگم، ارزشمند بود. خب آقایون، از ایذاء و استیذاء تمام شد کارمون. یه نکته کوچولو دیگه هم هست، عرض کردم تو جواب سوال بعضی از فضلا، مسئله 68 اون قسمت آخرش تکراریه. در مسئله 56 اومده، بحثم کردیم، دیگه تکرار نمی کنیم، فقط اونجا انشاءالله یادآوری می کنیم. خب نوبت هم که باشه آقای، نوبت به چی میرسه؟ تعلیقه ها. در تعلیقه ها آقایون، اگر اون قسمت سوم رو که ولش کنیم، چون قبلا هم اصلش و هم تعلیقش و هم توضیحاتش و هم اقتراعش رو داریم، فقط اقتراعش رو من ممکنه یادآوری کنم. میمونه این دوتا بند اول، اعلمیت در بگید تقلید و عدم اعتبار اعلمیت در این بقیه امور. اعلمیت در تقلیدم طبق توضیحی که من دادم، ما بنا نیست اینجا بحث کنیم، چند بار بحث کنیم؟ ما مسئله 12 رو مفصل بحث کردیم و در مسئله 12 یادتون باشه که خیلی یادتون نیست، نبودید، اونجا مفصل گفتیم اعلمیت محل بحثه. ما خودمون علل اطلاق معتقدیم، جناب سید احتیاط واجب علل اطلاق میکنه، بعضی هم تفصیل میدن، بعضی هم اصلا اعلمیت رو قبول ندارن. میمونه این بند وسط، بله؟ این بند وسط که تا دلتون بخواد جای بحث داره. تو عروه ندارم، عروه رو تو این عروه 41 حاشیه که من دارم، خب دو نفر تعلیقه دارن، یه نفرشون هم میگه تقدمه، معلومه این تقدمه مربوط به همون تقلیده. اما یکی از آقایون رو دیدم، مرحوم آقا تقی قمی، این آقا تقی قمی، آسد تقی قمی، راجع به این بند وسط حرف داره. دیگران که حرف ندارن چی؟ باید بگیم قبول دارن، بله؟ بله، از اون 41 نفر آقای خویی هم هست، آقای خویی هم حرف داره، ولی نمیدونم چرا اینجا حاشیه نداره، تو عروه حاشیه نداره، تو تنقیح حاشیه داره، که اگر انشاءالله فردا بحث داشتیم فردا عرض میکنم. راجع به فردا من احتمالی هست، آقایون محضرتون نباشم، ولی خب احتمال ضعیفه، دعا کنید که اون برنامه‌ای که ممکنه کنسل کنه درس رو، اون برنامه پا نگیره و من محضر شما هستم فردا. اما در این حال خواستید درس بیاید، یه نگاه به کانال بکنید، اگه اعلان شده تعطیل، اون وقت میگم چه کار کنین. معمولا یه چیزی براتون میذاریم دیگه، حالا یا درس میذاریم یا یکی از صحبت‌های گذشته رو میذاریم، اگرم بودیم که فردا میام و انجام میدیم. اینی که حالا میگم احتمالا. ببینید، یکی از آقایون در اینجا چیز داره، حاشیه داره، دارم نگاه ساعت میکنم، اون ساعته مثل که جلو هم هر چند دقیقه، اونهایی نگاه نکنید اینه، ولی در این حال ولش کنید، تعلیقه رو انشاءالله فردا ما دو تا تعلیقه میخوایم وارد بشیم، اگه پیش مطالعه میخواد بکنید. یکی مال آقا تقی قومیه که تو برگم هست، تو برگم هست. یکی مال آقای خویه که تو برگه هنوز نیومده، فردا انشاءالله بحث میکنیم، تو تنقیحه. و البته بقیهی که ما مطرح کردیم که هیچ کدام مطرح نکردن دیگه، درسته؟ اونا رو هم باید انشاءالله یه ورودی داشته باشیم. الحمدلله رب العالمین.